أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره موارد استثناء شدن است، استثناء شده است تعجیل صلات بود. تمام مورد هشتم گفتن مسافر مستعجل. بعد مناقشاتی شد تو این مورد که ظاهرا اینو خوندیم، که بعد مسافر مستعجل رو مناقشاتی شد که اولا روایت که شما ذکر کردید برای نماز به خصوص مغربه و دلیل خاص از مداست، مورد اصلا قید مستعجل رو نداره، مربوط به مسافره که میتونه به تأخیر بندازه، پس قید مستعجل هم بردارید. بعد هم که میفهمن یه نوع توسعه در وقت فضیلت اصلا از موارد استثناء از اون مسئله تأجیل در صلات نیست، وقت فضیلت رو توسعه دادن. اون بحث هشتم گذشت. مورد نهم مسئله‌ای که در فقه تو کتاب طهاره ما اینو داشتیم و اینجا هم دوباره عنوان یکی از مسائل اصطلاح مستثنیات ذکر شده و اون شخص مربیه سبیه. درباره مربیه سبیه شما نگاه میکنین اقوال فقها تقریبا یه حالتی که شهرت حتی دقیقاً میبره مسئله رو نزدیک به اجماع هم میکنه، یعنی اکثرا قدماء ما میبینید که همین تعبیر آوردن است که تعبیر شیخ طوسی در هم مفسود هم در نهایه خودشون، محقق هلی هم در شرایع هم در معتبر، اینها قویاً این مسئله رو مطرح کردن که شخصی که مربی سریه اگر یک لباس داشته باشه، مشروط به یک لباس، اگر یک لباس داشته باشه این لباسش در اثر اینکه این بچه رو بخواد به اصطلاح تمیز بکنه نجس بشه، بچه رو بغل میکنه نجس بشه، این در روز یک مرتبه بیشتر واجب نیست صوبشو بشوره. اینم به نحو اطلاقه، یه مرتبه بخواد بشوره کافیه. نگفتن یه مرتبه بشور که باهاش دو تا نماز بخونی، فهمدن یه مرتبه بشور، یعنی شرطیت طهارت رو از این شخص ساقط کردن جز در خلاصه یک مرتبه در روز، چیز دیگه ای ذکر نکردن. معمولا آقای فقها گفتن میتونه صبح بشور، باش نماز صبحشو بخونه، بعدم دیگه نجس میشه، بقیه رو همون لباس نجس بخونه، دیگه لازم نیست لباس رو در بیاره. چون خودمونم بحث دیگه اینه که اگر کسی صبحش نجس بود آیا با همون صبح نجس نماز رو بخونه یا صبح رو در بیاره؟ اگه صبح واحد داشت، خب بعضی میگن در بیاره با ستر عورت مثلا نمازشو بخونه. حالا این مربیه تعبیری هم که تو اونجا داریم المربیت و لسبی، مربیه نمیگن مربیه میگن، یعنی خانمی که داره بچه رو، یعنی یه دفعه یه مردی بگه الان من داره بچه داره میکنه من یه لباس بیشتر نداری با لباس، نه اونو نمیگن المربی لسبی، به شرط اینکه صبح واحد داشته باشه یه مرتبه. اطلاق این یه مرتبه شو اینجور اومدن گرفتن که حالا مثلا نماز ظهر رو بخونی بعد نماز عصرش رو حتی دیرتر بخونی، نگفتن حتما نماز عصرت هم بخونی، دیرتر بخونی لباسش دوباره نجس بشه، اشکال نگرفتن. البته مثل صاحب شرایع تو متن شرایع شما ملاحظه میکنیم میفهمن البته بهتر اینه که نماز ظهرش رو به تأخیر بیندازه تا بعد نماز ظهر و عصر رو با هم و با اشاعین بخونه، این حالت اولویت روش، یعنی هیچ الزامی نداره. این فرمایش دو تا مستند داشته، یه مستندش روایتی که الان میخونیم که ببینیم تمام هست یا نه، یه مستند دیگه ای هم که خود محقق هلی تو معتبر و ذکر فرمودن، اون مستند قاعده حرجه، یعنی فهمدن اگر این روایت هم تمام نشد که تو بعضی جا مثلا یک مورد نظیری براش ذکر کردن و فهمدن در این مورد نظیر روایت تمام نیست و علّه سندن اشکال داشته، اما فهمن ما به قاعده حرج توسک میکنیم. محقق هلی این تعبیر اونجا آوردن، پس لذا مستند دو تاست، یکی این روایت، یکی همین که برفرض این که این روایت نبوده باشه و با قاعده حرج توسط میگه از باب حرجیه. خب قاعده حرج که شد ما باید طبق ضوابط قاعده حرج بیان جلو. آقای خویی نگفتن مرحوم محقق تو معتبرین رو فرمودن، اما خودشون رفتن طرف اون قاعده حرج. اصلش از محقق علی بوده تو متن معتبر، آقای خویی از اون باب پذیرفتن. چرا؟ خب مبنا آقای خویی این روایت معتبر نیست. حالا ما برسیم به روایت ببینیم چی. خود محقق علی بعد که توی حالا نشد که کپی کنن براتون، ایشون تعبیرشون اینه، میفرماین که تکرار بول سبی یمنع متمکن من ازالتهی. پس جرا مجرا دمیل و گروه او سلس بس سلس البول میشن. ببینید میگن اینا که انهو اینا رو هم ایشون محقق علی میخواد بگه اینا مصادیق حرجه. درسته که ما روایت داریم در موردشون، به خصوص در مورد دم گروه روایت داریم، اما ایشون که انهو اینا رو از باب قاعده حرج گرفته. میگه که ببینید اینا موارد حرجه. وقتی وارد حرج شده محقق علی اینو مثال میاد میزنه که لایم نومن استصحاب صوفسات و کما یجب اتبار روایه هنا که دفعن للحرج. میگه اتبار روایت باید بکنید دفعن للحرج تو این موارد. محقق علی این خیلی نکته مهمی، یعنی تو مورد ارزم به حضورتون سلس البول یا دم گروه ها زخمه دیگه، وقتی که زخمه رو زخم شستن لازم نیست، معفو گنعنه، ولو بیشتر از اندازه درهم بوده باشه، از این سکه مثلا دو ریال یا پنج ریال قدیم هم بزرگتر بوده باشه، وقتی که زخم بوده باشه دیگه حرج دیگه ساقط این قضیه. بعد تعبیر میکنن که ربا عبدالرحیم القصیر، مورد دیگه یومیان ذکر میکنن که تو اونجا از شخصی که یبول فیول قابن زالک شد دویل بلل بعدل بلل حسد میفهمن که این خلاصه یه بار بیشتر وضو بگیره و یه بار بیشتر صوبشو خلاصه پاک نکنه. میفهمن این روایت ضعیفه. محقق علی میفهمن خب ایشون باز یه توسعه‌ای در روایات قائل بود، اما به اینجا که رسیده روایت ضعیفه. میگه ور راوی مذکور ضعیفون فلا عمل علا روایتهی و ربما سیر الیها دفعن لل حرج. یعنی گاهی وقتا ممکنه روایت ضعیف باشه ما از باب حرج بیام. خب ضابطه ها فرق میکنه، وقتی از باب حرج رفت اونجا رو قول تفاوت ممکنه بکنه. یعنی توی اونجایی که ما بر اساس روایت میریم جلو، شما نماز صبح پاک بکن، صبح طرف لباسشو میشوره براش مثلا شب شستن لباس راحت تره، تو روز بخواد لباس بدنش باشه، شب وقت خواب لباسشو میشوره، صبح لباسو میپوشه باش نماز میخونه، دیگه این نجس میشه تو طول روز نجسه. ببینید این شب براش دیگه تو طول روز لباسو پوشیده. اما بگیم نه آقا شما باید بعد از ظهر حتما این لباسو بشوری، بعد یه لباسم داره، بعد دم نماز دم غروب نماز ظهر و عصر رو بخونی، یه چند دقیقه هم صبر کنی، غروب و شمس که محقق شد، حالا برابر اون مبنا که ما میگفتیم که صفر استتار مثلا بهجت، یا اینکه صبر کنی یه رو 17 دقیقه 20 دقیقه هم بگذره بعد نماز مغربش رو بخونی، که اینا دیگه هم چهار تا نمازات با لباس پاک بوده باشه. اینا که با به حرج میرن جلو بعضیشون اینو میگن. ببینید مقتضا حرج تفاوت داره. مقتضا و اینجا دوباره بنده خدا یه جور دیگه لعله بگیم به حرج هم میفته با اونجور هایی هست با به حرج هم که میان جلو بعضی اینجور میان میگن. اما خب این کاری وقتا شستن لباس تو طول روز بعد بذاره خوش بشه، شب خب براش خیلی راحت تره، فرضم که صبح واحد داره. علی حال خلاصه دوتا مقتضی متفاوت دارن. روایت چه روایتی؟ روایت روایت عبی حفظ بوده، مستند این قول روایت عبی حفظه. ببینیم این مستند تمام هست یا نه. سندش اینه، محمد ابن الحسن، این تو وسائل جلد 3 صفحه 399، محمد ابن الحسن بسناده یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر، ان محمد ابن یحیی المعازی. این محمد ابن یحیی که اینجا ذکر کردن، محمد ابن یحیی معازی، این اول مصیبت این روایت این بوده. این صاحب نوادر سومین کسی که از رجالش استثناء کرده بوده محمد ابن حسن بن ولید، همین محمد ابن یحیی معازی، یعنی صاحب نوادر که رجال رو آورده دو نوادر گفته اینا همه تو موثقن، محمد ابن حسن بن ولی یه در استثناء کرد، سومین شخصی که استثناء کرد همین محمد ابن یحیی معاذیه، به تبع ایشون صدوق هم استثناء کرد، به تبع ایشون ابوالعباس ابن نوح ایشون هم استثناء کرد، یعنی اینا همه قائل بودن به توثیق روایات صاحب نوادر، اما این مولد جزو مستثنیات. این مشکله مهم روایته که این شخص جزو مستثنیاته، و بعد بدتر از این که جزو مستثنیاته، مرحوم شیخ ایشون رو تضعیف کردن زدیان، یعنی تو تعبیرشون هست ضعیفون، که این دیگه مشکل رو بدتر میکنه. این یه بود قضیه است. بعد ان محمد ابن خالد، به محمد ابن خالد هم که میرسیم باز ایرادی گرفتن، مثلا خویی فهمدن این مردد بین سقه و غیر سقه است. این محمد ابن خالد هم اینجا مردد بین سقه است غیر سقه، پس این هم اعتبارش تمام نیست. اون از سیف ابن امیره، سیف ابن امیره سقه است. اون از ابی حفص، ابی حفص هم گفتن اینم که مجهوله، پس بنابراین حتی تعبیری که خویی آوردن اینه که فهمدن اینم مشترکه، یعنی کلمه مشترک رو درباره محمد ابن خالد آوردن، بعد گفتن که محمد ابن خالد مشترکی بین سقه و غیر سقه است، و کذالک ابی فهر ابی حفص، یعنی این ابی حفص هم اونم همین مشکل داره. پس روایت سه تا مشکل اساسی داره، دو تا از روایات این روایت از باب این که مردد بین سقه و غیر سقه، یکیشون هم که این محمد ابن بعد محمد ابن یحیی المعاذی بوده باشه، مثلا رنگی به ضعف شده. این روایت دیگه یعنی به قول بعضی راه تصحیحی نداره، لذا اینها رفتن سراغ قاعده حرج، ببینن از قاعده به قاعده حرج میتونن کاری بکنن برای مربیه طفل یا نه، که اون هم باید دید حالا که بعد قاعده حرج اختصاصی داره دیگه، قضیه فرق میکنه. این فتوایی که مشهور دادن یه مقدار تقریبا میشه گفت چیه به هم میخوره، فتوای یه نظریه دومی بعد مقابل مشهور به وجود بیاد، اگرچه خود صاحب شرایع باز منتظم به فتوای مشهور شده، یعنی اینجا گفته روایت ضعیفه، یعنی شیخ طوسی هم تو مبسوط تو نهایه تعبیری که آوردن این تعبیر روایت بوده، بعد به این روایت رو چیکار کرد؟
همین مشکلاتی داشته به این معنی و ضعف از سه ناحیه داشته، چطور نظمش فتوای؟
بلکه جالبتر اینه که شیخ طوسی تصریح به ضعف محمد ابن یحیی المعاذی کردن، این عبارت رو تو نهایه آوردن به عنوان کنه فتوا، نهایه برخواست از روایات رو دیگه 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 بحث نهایه
مستند دیگه داشتن از روی اون فتوا دادن، آقا این روایت هم معید
بحث مستند دیگه زی ممکنه، اما مستند دیگه تو اون باب هم ذکر نکردن، یعنی مستند دیگه ای هم تو بابش ذکر نکردن، مستند رو این آوردن، راوی هم گفتن ضعیفه، ولی کن با این که گفتن محمد ابن یحیی المعاذی ضعیفه، بعضی همسی نجاشی سکوت کردن در مورد ایشون، تضعیف نکردن یه سری، اما ایشون با این که ایشون محمد ابن یحیی المعاذی و تارتن از اصحاب امام حسن عسکری ذکر کردن، تارتن فی من لم یروی عنهم، اما در این حال تضعیفش کردن، اما به مطلبی که گفته فتوا دادن، شیخ طوسی مطلبی گفته فتوا دادن، و یه مقدارم به نظر میاد که تعبیر شیخ طوسی از باب قاعده حرج نیست، یعنی از باب قاعده حرج نیست، انگار نص بوده که اومدن اینجوری فتوا دادن، یعنی به نص عمل کردن. خب این وجوهی برای تصحیح روایت هست، یکی این که اومدن گفتن که ضعف روایت به عمل مشهور جبران میشه، یعنی یک چیزی بوده که عمل مشهور بوده تو اون طبقات قبل از شیخ طوسی، که چون دیدن مشهور دارن عمل میکنن، گفتن که این روایت ولو ضعف سند داره اما ینجبر به عمل مشهور. این یه بچه که برای تصحیح روایت منذکر کردن. بعضی بچه که در تصحیح روایت دارن اینه که شیخ صدوق هم این روایت رو مرسلن نقل کردن در من لا یحضر، یعنی جزء روایات ذکر کردن که فی ما بینه و بین الله حجته. اونایی که به مرسلات شیخ صدوق عمل میکنن، یعنی اصلا کلن متن من لا یحضر رو معتبر میدونن، مثل میرزای نهاینی و دیگران، اینا هم راحتن از این قضیه، اونا هم میگن شیخ صدوق نقل کرده و همین نقل شیخ صدوق برای ما معتبره و کافیه، بلکه مثل میرزای نهاینی نقل خود شیخ طوسی هم قبول داره، او این مبنا هم تمامه. اما خب اون مبنای ملاحظور که آقای بهجت هم قبول داشتن که دیگه فوق العاده راحت، اون مبنای میرزا نایینی که بازم راحت تر تهذیب هم نقل کرده، رو مبنای جبر ضعف سند به عمل مشهور بازم راحت تر، رو مبنای جبر ضعف سند به عمل مشهور لعله اونا از این باب خیلی یاد که فتوا میدن، میگن این اصحاب همه عمل میکردن، ضعف این شخص راوی ضرر به کار ما نمیزنه. اما آقای خویی این مبانی هیچ کدوم قبول نداره، یعنی جبر ضعف سند به عمل مشهور آقای خویی قبول نداره. چرا؟ چون گفتن ما حجت خبر از باب خبر ثقه میدونستیم، نه خبر موثوق به من لا یحضر، که بخوایم مطلق بیان بگیم معتبر اونم قبول نداریم، اینم اشکال دومون در مقام. پس هم نمیگم تو دارم، پس از این دو باب ما این روایت رو نمیتونیم حجت کنیم، ما از این باب نمیتونیم این روایت حجت کنیم، نه از اون باب نه از این جهت، روایت هم که شما معتبر نیست. لذا آقای خویی فقط براش راه دوم میمونه که از باب قاعده حرج بیاد جلو، که اونم فتوا بعد عوض بشه، یعنی نظریه صاحب اوروه رو باید 100% رد کنه، بگه آقا این اطلاقی که شما اومدید گفتید که یک بار در روز در هر موقعی میتونه بشوره مثلا صبح، این درست نیست، این اطلاق رو باید رد کنه و نظریه دومی درست بکنه مقابل قول مشهور، برخلاف مشهور باید بره جلو، و همین کارم کرده، برخلاف مشهور اومده جلو. ببینید ما حالا یه بحثی تو مورد خود این محمد ابن یحیی المعاذی داشته باشیم. من اولا خدمتتون عرض کنم استثناهای از رجال صاحب نوادر استثنای از توثیقه، یعنی تعبیری که داره اینه که استثنا شده، این دامه بر ظرف نیست، ممکنه که شخصی بوده شده که لم یتزه حالو، حالش مشخص نبوده برای اینها، مختلف اون پیف بوده و این استثنا کرده باشن.
محمد ابن ولید،
محمد ابن حسن ابن ولید،
چون میگم که من تحقیق میکنم از استثناء فلان کس، حال این که به نظر من سقه است که اون شخص دیگه استثناء کرده.
علی ایال پس استثناء دلالت نداره، اما آقای خویی هم این استثناء رو ذکر کردن که این که جز مستثنیاته. خب اینو این چیزی که ایشون ذکر کردن، حالا به نظر خود معجم ذکر کردن، الان تو فقهشون این گفتن که ایشون جز مستثنیاته، اما تو فقهشون تو رجالشون تو معجم ذکر کردن که شیخ طوسی ضعیفش کرده. علی ایحال شخصی که مورد ضعف واقع شده، تضعیف شیخ طوسی قدیه، ولی کن نسبت به محمد ابن یحیی معاذی اینه که دو تا وجه برای توثیقش هست. ببینید اینو به خاطرتون باشه، استثنایی که این سه نفر کردن استثنایی که سه تا از توثیقات رجال صاحب نوادر رو برمی‌داره. یعنی رجال صاحب نوادر گفتیم چهار تا توثیق داشتن، یکی خود شخص صاحب نوادر، سه تای دیگه هم بود که یکی به اصطلاح همین
محمد ابن حسن
ابن ولید بود و صدوق و ابوالعباس ابن نوح. این استثناء سه تا از توثیقات رو برمی‌داره، توثیق ابن قوله و توثیق صاحب نواده سر جا خودش میمونه. پس استثناء نمیتونه کامل مبنا رو منهدم کنه. ببینید الان صاحب نواده فرض اینه که همه رجال رو توثیق کرده، اگر یه عده استثناء بکنن، ببینید این خیلی مهمه، استثناء شخصی باعث میشه که شما بگید این رجل چهار تا توثیق نداره، یه توثیق داره، اون اعتبارش از دست نمیده چون صاحب نوارده به حال توثیقش کرده. این یه جهت به اونام تضعیف نکردن، نه ایمانن تضعیف بکنن، استثناء کردن. پس فعلا این شخص یه به اصطلاح تضعیف داره و یک توصیف. از اون ور ابن قوله وی هم دوباره چکار کرده؟ ایشونو تو کامل زیاد اسمش آورده و توصیف کرده، اونم گفته از ثقات من در مقام. پس این شخص معید محمد به اصطلاح هم یحیی معاذی این دو تا توصیف داره. بعد در طبقات توصیف ابن قوله وی و توصیف صاحب نوادر نسبت به تضعیف شیخ طوسی وقتی که جمع میکنید، اینا دوتا توصیف و یک تضعیف کدوم تقدیم میشه بر دیگری؟
توصیف
ببینید شیخ طوسی اگر نجاشی هم بهش منظر میشد قوی‌تر میشد باز، اما لعله چون که ابن قودبی 4 طبقه مقدمه بر شیخ طوسیه، صاحب نوادر بیش از 4 طبقه مقدمه بر شیخ طوسیه و خود عصر رو باز بودن، اینا توصیقات که نسبت شخص نسبت به شخص میارن اینا درجه قوی تری هستش نسبت به تعبیر شیخ طوسی. علی‌ای حال یا اینه که بعضی خوب تضعیف شیخ طوسی رو مقدم میکنن، اون رو عام حساب میکنن که ما یه بحثش رو کردیم گفتیم که این تضعیف این توصیقات توصیق عام به معنی عام اصولی نیست، توصیقی که رجالی رو ذکر کردن گفتن این همه موثقن، این عموم اصولی که نیستش، به عنوان عام که نیومدن توصیف کنن که دونه دونه رجال اسمشون رو ذکر کردن، دونه به دونه رجال رو ذکر کردن به تعبیر گفتن این همه موثقن. این فرق داره با اون عام اصولی. عام اصولی نیستن که بیاریم بگیم که کل طلبه ها، کل روات، مثلا رواتی که در قم بودن، رواتی که در مثلا این منطقه بودن، رواتی که از طائفه بعد اون فضل بودن، اینو میگیم توصیق عام که لفظ با به لفظ نحو لفظ عام بوده باشه، اما توصیقات اینا توصیقات اشخاص به خصوصه، منتها اشخاص به خصوصی رو ذکر کردن بعد گفتن همه اینا موثقن، به این صورت این توصیقات درسته. برای هر شخصی اگر در عینه صفتون بگیم این قوی تر، اگرچه این عام اصولی نیست، عمومش از جهت اینه که کلمه توصیق به یک لفظ گفته شده و برای این افراد منطبق شده، باز قوت اون توصیق به خصوصی یک شخصی که بگم فلان اون صفتون رو نداره، به لفظ صفه اومده اما روی 1000 نفر مثلا فرض بفرمایید، روی چند صد نفر، این عموم اصولی نیست، اما یک نحو عمومی داره، یک نحو عمومی اصولی نیست، عمومش از باب کلمه توصیفشونه که به نحو عام اومده به یک مجموعه، اسم مجموعه ذکر شده به نحو عام گفته شده، اگر برای هر کدوم به خصوص گفته میشد خب قوی بود. از این جهت یه مقدار تضعیف شیخ طوسی هم میتونه مقابله بکنه، اما علی‌ای حال شاید تقدم طبقه مثل ابن قودبی و تقدم طبقه صاحب نوادر باعث بشه که بعضا این انتخاب بشه برای بعضی ها که این محمد بن یحیی المعازی از جهت توصیف مقدم بوده باشه و تضعیف شده باشه.
خدا خود جرح وارد می کنه می گه مثل باز ازش مواردی می کنه که تضعیفش می این عدم علم اون علم جرح علم توصیم میشه عدم علم اداره که دیگر رد کنه.
بله ببینید این از باب اون نیست، چون مثلا شیخ طوسی چیزی مثلا براش نقل نشده که مثلا بر اساس اون بخواد بیاد بگه، از باب این نمیشه ظاهرا
تضعیف میکنه، یه موردی هست دیگه که نقل شده شده، اگر چیزی نمیتونست نمیگفت ضعیفم، میگفت مثلا مشهورم یا اصلا چیزی نمیگفت، وقتی میگه ضعیفم یعنی چیزی در موردش نقل شده از افرادی، در همین میگه ضعیفم علمه، در حالی که توصیف میگه نه ما ازش مثلا چیزی ندید.
این قاعده شما در جایی که ما الان 2 نفر باشیم در عرض هم و نسبت به یک شخصی بخوایم صحبت بکنیم جاریه، یعنی قاعده درستیه، اما تو مقام ما تو انتباهش تو مقام ما بین شیخ طوسی و ابن قودبی و مثل صاحب نوادر جاری نمیشه، ولی قاعده که میفرمایید درسته. اگر ما 2 نفر باشیم الان در عرض هم، من بگم آقا من ازش چیز ندیدم، سقست زیاد باش بودم، شما فهمید من دیدم، این حرف شما میشه مقدم تو این موارد، اما تو جایی که اینها در عرض هم نیستن و شیخ طوسی به کلمات و قدما استناد میکرده، یعنی خودش یک چیز مستقلی و مشاهده مستقلی از روات نداشته، معمولا تعبیراتش اینه که کتبی که مال قدما بوده اینا رو برداشته منتقل کرده تو اینجا، تضعیف اینا گفتن میشه ضعیف، یعنی تعبیرات دیگران جمع کرده.
بله خودش ندیده ولی
از افرادی که در قبل ممکن بودن شاد بودن از اونا چیزی
بله، اما چیزی نقل نکرده که مثلا به این دلیل به این جهت، یک تضعیفی رو نقل کرده، تضعیفی که نقل کرده. اونایی که خودشون تو عصر روات بودن مثل صاحب نوادر دارن توصیف میکنن. اگر روی قاعده بینه به معنی اخص بخوایم بیاریم جلو، او دو تا شهادت بر توصیف داره، فرمود شیخ طوسی یکیه. اگر به قاعده بینه به معنی الان بخوایم بیاریم جلو، یه بینه بینه با اون یه بینه تساقط میکنه، یه توصیف میکنه. این هم روی یه قاعده است که اگر رو قاعده توصیف بینه به معنی الان بیاریم جلو، یه توصیف با یه تضعیف با هم تعارض میکنن، ساقط میشن. یه توصیف دیگه باقی میمونه. بینه به معنی الاخص اگر بخوام بیان جلو که کسی از با بینه من الاخص نمیاد جلو. اگر اون بود که اصلا کلام شیخ طوسی بینه نمیشد دیگه. یکی بود. الا که در باب شهادت در موضوعات بینه به معنی الاعمه یک تضعیف بوده با یه توصیف تعارض بکنه، یکی باقی بمونه. بعضی ها مبناشون این نیست، میگن که دو تا که بوده باشه با یکی اینا رو هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. اما
این عدالت شاید ثابت بکنه، اما وساقت باید ثابت بشه، اعتراض بشه. خیلی فرق میکنه وساقت میکنه که تضعیف، مثلا یه چیزی به من دیدم من چیزی ندیدم و صحیح است، نه اینطور نیست. ظاهرا اینه که اصلا وساقت باید ثابت بشه.
بله اونا خب
همینطور بود،
اونا هم به خب به هر حال باز تو جایی که در طبقه واحد بوده باشن این فرمایش جاریه، حالا واردش نشیم کلن. اما اگر در طبقه واحد بوده باشن، یه شخصی با شخص دیگه‌ای مدتی معاشرت داشته و گناه ازش ندیده، معصیت در ظاهر ندیده، اما در تمام افعال که دیگه همیشه باش نبوده که، این وقتی که توصیح کرد بعد کسی دیگه‌ای هم با او بوده ولو کمتر هم بوده باشه تضعیف کرد، چیزی رو مطلع شد بر حال او، هم فرمایش که فهمان هست مقدمه. اما تو باب روات، اونم به خصوص در باب شیخ طوسی و اون دو نفری که مثل خویی توصیقشون رو خیلی بهش اعتبار نمیدن اما ما خیلی اعتبار میدیم، تو اونجا ظاهرا این قاعده جاری نیست. این یه جهت. پس بنابراین از بعضی جهات ما میتونیم محمد بن یحیی المعازی رو بگیم که در تعارض بین توصیقات و تضعیفات یه توصیق مقدم داره، دو تا توصیق داشته، یک تضعیف از نوعی شیخ طوسی که تو طبقات متأخر بوده، اما دو تا توصیق داشته تو 4-5 تا طبقه مقدمه بر شیخ طوسی. این یک جه. شخص دومی که توش اشکال کردن که به اصطلاح تو سند روایت گفتیم محمد ابن خالد، این محمد ابن خالد رو که فرمودن مردده و مکرر چندین جا تو خصال و جاهای دیگه هستش که تعبیر اینه محمد ابن خالد طیالسی از سیف ابن امیره به همین سند، یعنی با لفظ طیالسی داره، چند جا با لفظ تمیمی داره و تو رجال هم خدای خویی میگن همون طیالسی تمیمی یکی بوده، محمد ابن خالد طیالسی تمیمی یکی بوده. درباره ایشون به صراحت، یعنی مشخص این طیالسیه، یعنی شما نگاه کنید تو تهذیب من دیدم موردشو، تو تهذیبم همین سند راوی از محمد ابن راوی از سیف ابن امیره است و اونجا با کلمه طیالسی ذکر شده تو تهذیب، جاهای دیگه هم یعنی مسلما همین هم طیالسیه، یعنی مردد بین دو نفر نیست، مسلما ایشون همون طیالسیه. جاهای دیگه هم خیلی من جاهای مختلفو نگاه کردم و این محمد ابن خالد طیالسی و ما قطعا میگیم ثقه است. حالا به چه دلیل؟ عرضم به حضورتون، ولی تو رجال اینا بعضی از اوقات باز به ایشون هم کم لطفی میکنن، به ایشون هم موثق نیست، ولی که وجوهی که در عرضم به حضورتون که توصیق ایشون هست، یکی اینکه از رجال کامل و زیاراته که آقای خویی برگشت، یکی کسرت نقل اجلاه. کسرت نقل اجلاه که فقط خدمتون عرض کنم، من گشتم مفصل اجلدایی که ازش نقل کردن، یکی محمد ابن علی ابن محبوبه که چندین تا روایت داره ازش تو تهذیب و جاهای مختلف، تو کافی ازش روایت هست. محمد ابن حسین ابن الخطابه که از اجلائه، علی ابن حسن ابن فضاله که بزرگ طایفه فضاله، اینا همه چندین تا روایت داره ازش. محمد ابن جعفر رزازه که ایشون دیدم مرحوم کلینی به این واسطه از محمد ابن خالد طیالسی نقل کرده بود. علی ابن ابراهیم قومیه، صاحب تفسیر قومی، ایشون ازش روایت نقل کرده بود. سعد ابن عبدالله اشعری، همگری تو قربل اسناد محمد ابن حسن صفار، اینا هم یه چیزی بود که تعبیرش اینه که حدثنی محمد ابن خالد الطیالسی، یعنی کنه بلا واسطه محمد ابن حسن صفار و همگری تو قربل اسناد ازش روایت نقل کرده. این یه شخص بله، اینم جز رجال نوادر هم هست و ارزم حضورتون استثناء هم نشه. وجوه توثیقش متعدده، یعنی وجوه توثیق متعددی داره. پس از این جهت در محمد ابن خالد طیالسی هم هیچ شبهه‌ای نیست، جز اسم استثنایات هم دیگه نیست. میمونه اشکال سوم. پس اشکال اول آقای خویی تا یه حدودی علاوه بر مبانی دفع میشد، محمد ابن یحیای معاذی به دوتا توثیق. اشکال دوم آقای خویی که مشترکی بین سه و غیر سه است قطعا حل میشه، چون مسلمن ایشون محمد ابن خالد طیالسیه و طیالسی هم قطعا معتبر میدونیم، هم به جهت اینکه میفهمند جز رجال صاحب نوادر و هم به جهت اینکه جز رجال کامل و زیاده و هم به کثرت نقل اجلایی که فوق‌العاده است، کثرت نقل اجلاش هم یعنی بسیاری از اجلا ازش نقل کردن. پس رو این مبنی کثرت نقل اجلا هم قطعا معتبره. میمونه اشکال آخر که ابا فحص ابا حفص مردده بین سقوره سقوره، اینم ظاهرش اینه که به هر حال این ابا حفصی که اینجا هست هر کی که بوده اینه که مردد بین سه و ضعیف که نیستش، که این سه و غیر سه به شما میخواد بگید برای این ابا حفصی که صاحب نوادر ازش نقل کرده. وقتی صاحب نوادر ازش نقل کرده و استثناء نشده، مشمول توصیف همینجا تو همین روایت صاحب نوادر ازش نقل کرده، بس مشمول توصیف است. این هر ابا حفصی که میخواد بوده باشه بوده باشه جزء کسایی که استثناء نشده صاحب نوادر ازش نقل کرده، طبق مبنای صاحب نوادر اینم مورد خلاصه توصیله، هر ابا حفصی میخواد بوده باشه اینم معتبره. پس بنابراین این روایت از جهت سند هم میشه معتبر از زمان. نه آقای خویی قبول نداشت، اما مفصل صحبت کردیم گفتیم که به نظر 100% بوده احتماله. کسات نقل اجزا هم قبول ندارن، خیلی کامل زیارت هم که عدول کردن. بله اینجوری هست آقای خویی نسبت به مبنا آقای خویی، اما نسبت به اون مبانی که ما عرض کردیم نه، دیگه ظاهرا توصیف این روایت از این جهات تمام، یعنی هم روایت خبر ثقه است بنابراین مبانی که عرض کردم مخصوص به اشکالات بله، و هم مورد عمل اصحاب بوده بله، از جهات متعدد این روایت میشه بهش فتوا داد. حالا باشه تا فردا مستطبه بس بس بس.